بسم الله الرحمن الرحيم. اونچه که تحت عنوان مكافات عمل مطرح میشه، منظور اون سلسله عواقبی هست که برای انسان پیش میاد و انسان ها در اون مكافات احساس کلافگی میکنند یا احساس آزار میکنن. قبلش اینو بگم که اصطلاحات به مرور زمان، سابقا میقدری بحث کردیم در مورد این، اصطلاحات به مرور زمان سه حالت پیدا میکنن: یا معناشون رو حفظ میکنن، یعنی بین اصطلاح و معنا هیچ فاصله‌ای و فصلی رخ نمیده، یا معناشون درش اختلاط میشه، هم معنا درسته هم غلطه، گاهی درسته گاهی غلط. و حالت سوم این است که پیش میاد اصطلاحی با معنا دیگه هیچ ربطی با هم ندارن، که حالا این رو ما میذاریم کنار، که این رو بهش میگن خرافات، اون چه که بین لفظ و معنا دیگه هیچ اشتراکی نیست، خرافه است. یه مثالی بزنم رد چیم، مثل این ماجرای تخم مرغ که تخم مرغ رو در چشم زخمیش کنن، این یه چیزی بوده سابق، یا مثل ماجرای 13 نحس هست، این یه چیزی بوده سابق، که حالا اینا خودش هم بحثای مفصلی داره، یه چیزایی بوده، بله 13 یه چیزی داشته از منظر خارج میشدن، اون ربطش هم به یهوده، حالا یه وقتی بحث میکنیم. یا در اون ماجرای چشم زخم و تخم مرغ، اونها یه انفاقی بوده، کمترین انفاق بیشترین انفاق قربانیه، اوج بیشترین عالی ترین نوع انفاق قربان کردنه، قربان کردن خود نفس، اون که حالا بعد دیگه میشه قربانی، بعد میاد پایین میاد. حالا یه چیزی میشه تحت عنوان تخم مرغ که ارزان باشه و اینا، ولی این دیگه این نبوده بریزن دور، هدیه میدادن و اینها، بعد ازش این موند که تخم مرغ باید بذاری زیر لاستیک ماشین و اینا، و دیگه شد خرافه. یا این خون رو که میمالن به ماشین، این فقه ها که الان در قید حیات هستن مثل آیت الله مکارم، اینا خب اینا حرام میدونن، مالید میمال به ماشین، میگه این فلفل حرامه چون خرافه است. این حالا خرافات رو میذاریم که اون دسته از اصطلاحاتی که معانیشو حفظ کرده اونا میذاریم کنار، با این وسطی یه کار داریم، و اون اصطلاحی تحت عنوان مكافات عمل، چه مكافاتی افتادیم. این مكافات عمل یعنی عواقبی، در عرب حتی اینو خوبم میدونن، یعنی پاداش رو هم چی میگن؟ مكافات. ولی حالا من اون چه که مبتلا به میگم اون بعدش، اون عواقبی هست که برای انسان پیش میاد و انسان درش اذیته، نه سخته، نه گرفتاره، نه ابتلاست. خب ابتلاست دیگه، انسان ماشین میخره و ماشین خراب میشه، درست نه اینا، نه اون چیزایی هست که انسان درش اذیته، به این میگن مكافات عمل. اوج این اذیت چیه که مورد بحث ماست؟ اون اینه، خیلی سریع وارد بحث بشم که زیادم اطاله نکنم کلام را، در محضر این نور معظم علیمه حکیمی عالی حضرت مسعود سالم علی، اون اینطوره، اوج مكافات عمل، اینجا باید سوال میکردم، اوج مكافات عمل این است که انسانی، به زبان ساده دو تا کلمه رو میگم بعد اصلش رو میگم، احساس بی صاحبی کنه و احساس بیاوری کنه، یه احساس تنهایی خاص، یعنی اون تنهایی رو با عنوان بی صاحبی و بیاری خواهیم پیش بریم تا اون کلمه اصلیشو بگم. نه هر مكافات عملی، اوج مكافات، مكافات عمل داریم داریم داریم، ولی یه اوجی داره، یعنی ته کلافگیه، ته آزاره، و این است که انسانی احساس بیاوری و بیصاحبی کنه، که اصلا این بیاوری و بیصاحبی یعنی تنهایی، تنهایی بی کسی نیست، بی رفاهی نیست، بی امکاناتی نیست، بی هیچی نیست. اینکه یک کسی داره یک غاری زندگی میکنه، این تو اون خودش رفته و همه میگن اون تنهاست. یه کسی عزیزانش رو از دست میده. من رفیقی داشتم اون توی ماجرایی تقریبا همه کسیش رو از دست داده بود. به اونم نمیگن تنها. به اون کسی که هیچی هم نداره نمیگن تنها. به اون که زن نداره که اصلا نمیگن تنها. به اون که شوهر نداره که اصلا الان یه آپشن نه. رهاست. نه اینطور نی. تنها اصلا یعنی اصالت. به اون کسی گفته میشه که اون یاور و صاحب نداره. چرا به اون میگن تنها؟ این تنها مکافات همه. چون انسان همه اموراتشو خودش قادر نیست رتق و فتق کنه و این انسان جاهله، نمیدونه. شما شاید دیده باشین، حالا دور از جون شما، شاید در رفیقاتون دیده باشین، دور از جون جمع، چه خانم ها چه آقایون، برخی حالا زود پیر میشن، سر روشون سفید میشه، برخی شاید چی بشن، شکسته بشن، برخی حالا اصطلاح فارسی و تهرانیشو بگیم داغون میشن، اصلا یه چیزی میشه ربطی به پیر شده اینا. اونا انسانهای تنهایی هن. اونا که انسان تنهایی هن یه شاخصه دارن، همه یه بارشون خودشون برمیدارن و گمان کردن خودشونن، همه یه بار خودشون برمیدارن. اونا غافلن از این که انسان قادر نیست همه یه اموراتشو انجام بده، اصلا سعی کرده نتونسته، این داغون شده، له شده. هیچ انسانی قادر نیست اموراتشو خودش کامل رتوفت کنه، جمع جور کنه. اینجا دو تا شأن هست. یک، امدادی میخواد از سماوی عالم، یعنی از عالم بالای خودش، که اون رو بهش میگن صاحب. انسان ها انسان. یه کمکی میخواد از عرض عالم که اون رو در اون برنامه هایی که از سماوی عالم میاد کمک کنه، به این میگن یاور. و همه انسان ها اینو ندارن. یه کمکی میخواد که از عالم بالا بهش بشه، راهو بهش بگه، چاهو بهش بگه و الی آخر بر او صاحبی کنه، یعنی به زبان ساده بر او ولیی کنه. نمیتونه که این، مگه قادر انسان خودش جلوشو ببینه؟ نمیتونه. کجا رو میتونه ببینه؟ بعد یه کسی هم میخواد که از عالم عرض باشه، یعنی هم سطحش باشه، نزدیکش باشه و اون اینو کمک کنه تو این مسیری که میره. این رو لسان الله تعالی و لسان عرب میگه ولی و نصیر. ولی میشه صاحب، نصیر میشه اون کسی که قرار کمک کنه. برخی امورات هست انسان رو به مکافات عمل میرسونه، برخی مکافات عمل که در اوجه ولی و نصیر رو از انسان میگیره. برای همین یه آدم عامی جاهل میگه اون من دیدم نه دین و ایمان داره نه انصاف و اصالت داره ولی اموراتش خوبه. اون نمیفهمه امورات خوب و بد با این ترجمه میشه، یعنی اگر ولی و نصیر نداره بدبخته، چون داره اذیت میشه، مکافات گرفتتش. این مکافات دیگه بحث ما بحث ولی و نصیره، یاور و صاحب. بذار قبلش اینو بگم، ما به همین سادگی نمیفهمیم ولی نداشتن یعنی چی. نمیفهمیم به همین سادگی، الحمدلله که ما نمیفهمیم. یعنی همون چیزهاییست که الحمدلله که ما جاهلیم بهش. مرحوم آیت‌الله عظمی شاه آبادی فرمودن این آیه ظلومن و جهولا مدح انسانه. همه مفسران میگن ذم به انسان، ایشون میفهمودن این مدح انسانه و عرفا به یه چیزهایی جاهلن، به یه کسایی ظالمن. میگفت این مدح انسان. بعد حالا تفسیر میکرد تو اربعین بحث کردیم. الحمدلله ما به این جاهل. ولی حالا یه مثالش اینه که چون میگم نمیفهمیم برای اینه، چون مثالش هم درست نیست. ولی حالا یه بچه‌ای پدر و مادر نداشته باشه میفهمه، اونم نمیفهمه چون بچه است. نه مثال نداری. که من از بچگی صاحب ندارم یعنی چی؟ یعنی میخواد مثلا شیر بخوره بگن تو صف وایسا، بچه نوز آقا صف چی، بگن روزای زوج، مثلا غذا میخواد بخوره بگن برو نون در بیار، بچه که ما نمیفهمیم. این صاحبه که اصلا کار صاحب یعنی اون کار که انسان قادر نیست انجام بده رو اون انجام بده، حالا اون که صاحب نداره میخواد اون چیزی که قادر نیست و خودش انجام بده. یا برم که حالا بیشتر قابل فهمه، یعنی این که من حالا فهمیدم راه درست چیه، چون کسی کمکم نمیکنه، یاور نداره. حالا از این بگذر. پس این مکافات عمل که مورد بحث ماست، ولی و نصیر، در انسان که رخ میده انسان دارای یه حالت اذیتی میشه، یه مکافاتی میشه. این حالت از یه اقدامی نشأت گرفته. هر مکافات عمل رو میگن مکافات عمل که انسان بفهمه از یه عملیه، یعنی عمل رو درست کن اینم درست میشه. خب حالا این اوج مکافات عمل از یه عملی باید باشه که این قباحتش در اوجه، که او منهای ولی و منصیر شده. حالا اینجا دیگه شما میخواید فکر کنید چه عملی این مکافات رو میده؟ خیلی بالاست این عمل. دقت کنی در سختی و گرفتاری و ابتلا و اینا بحث نیستا، منظور این استش که این مکافاتی که انسان احساس بی صاحبی و بی یاوری کنه از یه عملی نشأت گرفته. نگید مبتلا شده به چیز، نه، خودش یه کاری کرده، بقیه امور ابتلاست. ابتلا نشونش با مکافات چیه؟ ابتلا این است که گذراست، مقطعیه، هرچی میگذره آسان‌تر میشه. علاخ مکافات هرچی میگذره انسان درش اذیتش بیشتر میشه. میتونید بگین؟ اطاعت نکردن، نه، برو بالا. به همین سادگی کسی نمیتونه اطاعت کنه از الله تعالی. یه امر ساده ای فهمشم آسونه، اما کمک میشیم بگم انسان ها میافتن توش. شما اول این مسیر رو برین، من بی ولی و بی نصیری دارم یا انشالله من ندارم، این خود بگید اونایی که دارن چی میشه، اینطور میشه، برو بالا. بی اعتنایی؟ نه، برو بالا. یه فریبی خوردن، برو بالا. اینا همه بعدش یه اصلا اون ناامیدی، برو بالا. یه فریبی خوردن، آره راه گم کرده، یه فریبی خورده راه گم کرده. چه نه اصلا اینقدر با کلاس نیست، این عمل خیلی چیز بدیه. حالا کمک کنم، قرآن کلام الله تعالی خیلی این رو میگه، ولی خیلی بهش بی‌اعتنایی میشه. هی میگه این نریا، دوچار مکافات عمل تنهایی میشه. من شما فکر بفهم یه ماجره بگم. وقتی میخوان تنهایی ذوات مقدس معصومین رو بگن یا تنهایی مؤمن و شیعه رو بگن، هیچ وقت اون رو به طعن یا به مکافات نمیگن. مثلا سید الشهدا رو چی میفرماد؟ روز عاشورا تنها شد دیگه. امام حسین، حالا این محاسباتی که کردن، حدود عصر که میشه ساعت 3 تنها شد. امام حسین ساعت 3 تنها یعنی تنها، که اصلا اونجا بعد از نزول و هبوط اجنه و ملائکه دیگه تنها، دیگه تنهاش. اونجا میگه چی؟ وتر الموتور، نمیگه بی کسه تنهایی، بد بی کسی تنهایی، یعنی بی یاوری بی نس. یا شهدا رو میخواد بگه، نمیگه اینا در عالم تنها بودن که تنهایی بده، میگه مجهولون فی الارض معروفون فی السما. این تنهایی چون مکافات یه عمل زشته، قبیحه، نه یاور داره نه صاحب، بعد هی عالم رو گرفته تکون میده، آی عالم ما هیچ کس رو نداریم. راست میگه، نداره، منتها الله تعالی هم تو این قضیه قفل کرده. این دعا رو اصلا کسی بره بگه ما هیچ کس رو نداریم، میگه بله من خودم، من اونی که داده منم. نگاه بری به بانک بگی آی بانک چقدر سود میگیری، میگه منم دیگه، ما به یکی دیگه بگی، میگه منم. که چه کرده این انسان که الله تعالی به حضرت ختم مرتبه هم این هشدار رو میده؟ یعنی به امتش میگه نکنی ها، دوچار این مکافات عمل میشی. بعد این مکافات عمل رو من به اسم، یعنی کسی زورش به من نمیرسه، فکر نکن ابتلاعات دیگر رو بقیه میدن با من. من بذارید حرف رو جلو جلو بزنم، شما جواب ندین. علمت این مکافات، این ولی و نصیر هست، اونو من بهت میدم، هر کس هر کاری خواست بکنه. ببین من میدم از بالا، از پایین حمایتت میکنه، هر کس هر کاری خواست. حالا من حمایتمو بردارم، هر کاری خواستی بکن. میره میفته زمین، وای میسته میزننش، بر میگرده میزننش، میره میفته زمین. عجیر عجب مکافاتیش درست میگه. خب این عمله باید خیلی عمل قبیحی باشه. همه جوابها رو بگم، بی تقوایی هم نیست. اینقدر بحث عجیبه. بی تقوایی هم، بی تقوایی رزق رو کم میکنه. آره یه مدت دادم تا توبه کنه. بی فلانی یه کار عجیبیه و امروز روز ما درش قرار داریم متاسفانه. نظری دارید بفرمایید. ظلم نه، ظلم هم البته درد داره عواقبش، مکافاتش، ولی ظلم نیست. ببین این دیگه چیه، اصلا شما نگفتن بهت. نه سکوت هم نی، برو بالا. یعنی ببخشید میگم، میگم برید بالا متوجه بشین، خیلی ساده است. نه بابا خیلی نزدیک، شما دوتا جواب دادین، دوتا جواب خیلی نزدیکه، ولی اون اصلیه رو نه. بیا برو بالا، منظورم این سری اینجوری ها، یعنی خیلی ساده است. بابا آخه این چه کاریه؟ نه بابا شکر، نه بابا شما خیلی، شما سطحتون بالاست. نزدیکه، نزدیکه. اثرش این میشه. ببین من چی میگم، امروز رو خسته این؟ عمیق شدین؟ حال کردین؟ چون اینجا بیومدیم خوش بود، دریا نداشت، من باید کمی تر میکرد. به عزیزانی میگفتم قبل از این، قبل از اینجا، که من تقریبا یادم نمیاد یک باری اومده باشم قم، جدی میگم ها. بعد همون لحظه که مسجد شریف، گنبد شریف رو میبینم، به این فکر نکنم که چرا من کم میام. خدا شد الان اون وقت که این فکر رو میکردم ریش نداشتم، الان ریش سیاه ندارم، کم کم دیگه. جدی می خودم خندم گرفته بود که دوباره چرا من کمه. یه وقتایی هم زیاد می اومدم، اون وقتا می فکر رو می کردم، مثلا هفته یک روز می اومد. خیلی عجیبه این آستان. حالا انشالله یه قدری هم می پردازمش. در این محضر عجیب واقعا اعلا این بحث علمی رو بکنیم. امروز روز همین الان اکثریت مبتلا هم. شما قبول دارین اکثریت احساس بی صاحبی و بی یاری می کنن؟ بگیم بله که من بحث رو طول نم. خب پس اکثریت دارن اون کار رو میکنن. بعد این اکثریت ولایت شیطان رو انتخاب کن. نه بابا گور بابای شیطان، لعنت الله علیه، من با شیطان چیکار؟ نه اکثریت. شما خواستین یه وقت درگیری پیدا کنید با ذوات مقدس معصومین، دعوا بشه و اینها، رفتین محضر حرمشون و اینها یا محضرشون، اینجوری دعا کنید، بگید من کسی رو ندارم، اصلا نارم یعنی بیرون کنید، بی کس نگی اینو، بی من فقط تو رو دارم، غیر تو کسی. بعضی ها اینقدر دوچاره این مکافاتن واقعا میگن من کسی رو ندارم. نگی میشه آدم کسی رو نداشته باشه؟ اون یه عملیه که این مکافات درش اومده. حالا عرض کنم این کسی که به این مکافات رسیده، اثر اینه که به خیال خودش رفته بود به این مطلوبی برسه. هنوز جواب نمیگم، دارم مقدمه. بعد میخواست از طریق جلب رضایت دیگری غیر الله تعالی به اون مطلوبش برسه. منتها اون جلب رضایت دیگری رو الله تعالی تو قرآن میگه کی؟ میگه نری دنبال رضایت این، اینا، اونا کیان؟ دیگه جواب باید بگی، نمیتونید آوری؟ طاغوت؟ نه این سری نه، میگم ساده است، خیلی بالاست، یعنی آسمون رو هر کی نگاه کنه اینقدر روشن. نرید دنبال جلب رضایت اینها. نه بابا، مشرک که آدم دنبال جذب برسه، مشرک چی داره من برام رضایت شو جذب کنم؟ شیطان هم نیست، طاغوت هم نیست، دشمن هم نیست. خیلی پیچیده جواب، خودش آسونه ولی جواب پیچیده است که بعد خیلی ها مشغولن. این نه 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 بهشت هم نیست، جهنم هم نیست. میگه من دارم کدوم میدم، میگه نری این انسانی که دوچار این حالت شده افتاده تو مکافات. بعد اینو الله تعالی میگه که تو به خیال خودت رفته بودی، میخواستی به یه مطلوبی برسی، مؤمن مسلمان، رفتی جلب رضایت یه کسایی رو کردی که من گفته بودم جلب رضایت اینا رو نکن اصلا، یعنی با اینا باید ضد رضایت هم اصلا یه کاری کن ناراضی باشن با من دیگه، من از بالا و پایین حلش میکنم. ولی تو تا به اینا میرسی، نه شیطانه نه دشمنه نه طاغوته، که میمونه یه علاوه تو اینو فکر کنم یه دونه دیگه مونده، منافقی نه، میگه اینا رو نری دنبال جلب رضایتشون. حالا من کلمه درستشو بگم، میگه از اینها تبعیت نکنی چون نمیتونی جلب رضایت کنی، بعد منم بدم میاد یه بلای سرت میارم. حالا میخونیم ما اون چیه؟ نه یه کلمه است، مردم نفس، نه نه آقا، نه بابا، نه اینقدر اینقدر زیاده، یعنی به همین سادگی ها همه حواسشون نیست که دارن تبعیت میکنن و میخوان رضای اونا رو به دست بیارن. یهود که این ماجرا از صدر اسلام بوده و تا ظهور هست. آیه 120 سوره بقره، بحث ما بحث خودمونه ولی تمام انسان، بله اکثریت انسان. آیه چند گفتم؟ ولن ترزا، لنو که خب میدونی یعنی چی، اصلا من کوتاه نمیام، لن ترانی یا موسی، نمیشود که بشود. ببین من اینو سریع بگم، خسته این؟ الله تعالی پا روی قواعد خودش نمیذاره، چون این بله نقض غرضه که بحث منطقیشو کردیم. من حالا سریع یه ماجره بگم. حضرت موسی کریم یه ساحری که اون علم وهبی داشت، نه لدنی داشت نه کسبی، علمیه، بعد اون میخواست بره حضرت موسی رو نفرین کنه. حضرت موسی هم یقدر اینجوری بود و حالا اینو منم آقایی او برو ما پیغمبر خداییم، برو این حالت منو ببین، برو بکردی. اون ما قبلا باش بستم، اونم گفت حالا میریم ببینیم. بعضی از ادعیه اینا موضع میخواد، اینا موضع میخواد، شما نمیدونید، ما نمیدونیم، ذوات مقدس معصومین مزارشون، حالا میخواید نگم، ذوات مقدس معصومین و معصومین بعدشون مثل حضرت معصوم سلام، مثل حضرت حافظ سلام، شما نمیدونید اینها موضع شهادتشون چی بوده در خلقت، ما نمیدونیم، تاریخ نمیدونه. اون اول عمدتا اونا در قلل بودن، برای همین میرن در مکان خودش شهید میشن، در مکان خود، یه مکانی ده، چون بعضی از ادعیه و نفرین ها، ادعیه جلب رحمت و نفرین جلب غضب، اینا موضع میخواد، اون موضع عمدتا قله کوه، عمدتا قله کوه، حالا اونم به دلایل. این اومد گفت حالا من میرم نفرین میکنم ببینیم خدای کی درسته. عزیز موسی ما برو ببین چی میشه. الله تعالی ارحم را ندا داد، یا موسی این بیاد قله کو نفرینش مستجاب میشه. حضرت موسی دوید دید این داره میره بالا، آقا هر چی میرفت نمیرسید، گفت خدای من اشتباه کردم. بعد حالا من پیغمبر، میگه من این رو در اون موضع قرار دادم، کسی که به اون شأن علم برسه وهبی، بعد دعایی کنه، بعد نفرین کنه، اینا اون استجابت، بعد خدا به تو پناه میبرم. حالا بشینم اینجا، بگو به من، گفت من به تو پناه میبرم. این رسید قله کوه، دستشو برد بالا، حضرت موسی، حالا ما به زبان تهرونی خودم، گفت تمام شد، تمام. این هی دستشو برد بالا، حضرت موسی هم نزدیکش بود، می اومد دعا کنه اون ورد و بگه نمیچرخی. بعد ندا داد یا موسی، لالش کردم، یعنی من جلوشو نگرفتم، من ابتلا کردم بله. اون میچرخید زبان تمام بود و تو میخوردی زمین. خیلی چیزا عوامانه شده، یعنی ما میکنیم خدا پارتی دی، اصلا خدا اصلا تو ارزاق ایرانو گذاشته تو آرشیو، گفته اینو بدین، اصلا کاری نشته باشین، بقیه جون بکنه. اینجور نی گو اینطوره، بعضی چیزا اون موزشو داره. حالا بگیدین الله تعالی نمیتونه بگه اگر این کارو بکنی من این کارو باهاتون مکافاتو میدم، ولی حالا بعضی هارم زیر سبیلی رد میکنم. نمیشه که، این نقض غرضه، سنته در آیه 120. ولن ترزا، امکان نداره، انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، قل ان هدى الله والهدى ولن تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. به حضرت ختم مرتبت میگه، یعنی به امت و ایشون، میگه نری دنبال تبعیت از یهود، چون اونا راضی نمیشن. بعد بگو، اینم بگو، قول ان هدى الله، من با کلمه ولی نصیر و هدایت، این هادی کار دارم، حال جوتا میگه، من از زمین هدایت نمیشم که، من از ولی هدایت میشم این بالا. ولی اگر به حسب هوس رفتی تبعیت کردی بعد از جاک من العلم، یعنی انقدر این مسئله مهمه، اگر کسی ندونه اشکال نداره، اگه بدونه که نباید از یهود تبعیت کنه و تبعیت کنه، اگر بدونه، ما لک من الله من ولی، دیگه الله تعالی نه ولی برای او خواهد بود نه نصیری، یعنی نه ظهور به ولی میکنه بر او، صاحبی برش قرار میده، نه یاوری. اون چیزایی که خطاب حضرت ختمی مرتبه افاده عام میکنه، یعنی اکثرا میرن به این سمت، نری جلب رضایت اینها رو کنی، چون جلب رضایت اینه که حرفشون رو گوش بدی. ولی اینو بدون، حالا من امروزشو میگم، یهود تا همه چیز تو رو ازت نگیره ازت راضی نمیشه، تا همه چیز تو رو، بعد همه چیز ما رو نگرفت تو این عصر، این همه ما ندادیم، هنوز که هنوزه مذاکره، یه مذاکره شد ما بعد انقلاب توش برنده شیم، دلمون خوش باشه، یه گل زدیم، یه مذاکره، اون مذاکره نیست که، تو میخوای به جلب رضایت کنی، برای همین هر مذاکره ای ما رفتیم شکست خوردیم، نه ولی داشتیم نه نصیر. اونایی هم که ولی و نصیر ما بودن کشیدن کنار. این سفیر ایران در مسکو در روسیه میگفت که تو ایرانی ها یه مسئله هست، زبان به زبان میچرخه، میگن این کار انگلیسی ها بوده، حالا کار هر کی بوده ولی بوده، که این روسا قابل اعتماد نیستن، شنیدین دیگه، این روسا قابل اعتماد. گفت این همین مثل در روسیه هست که ایرانی ها قابل اعتماد نیستن، از رئیس ریاست جمهوری آیت الله مرحوم فلانی. میگفت اصلا این ضرب المثل از اون سال اومده، میگفت چون این روسا میمدن میگفتن بیا با هم ببندیم شرق عالم و اینها رو، اینا میرفتن بعد اون چند مدتی تا غرب روی خوش نشون میداد میرفتن سمت غرب، روسیه ناراحت میشه. رئیس جمهور بعدی رئیسشون گفت دیگه این آقای شاگرد آیت الله مرحوم گفت دیگه اینجوری شد اصلا اونا اعتماد نداشتن، یه رئیس جمهور روسیه میخواست بیاد ایران یه آبم نخورد تو ایران، تیمش هم با هواپیما آورد، گفت اصلا اینا قابله ای بعد برجام ولا نصیر، ما این که دیدن میکنن فکر کردی الله تعالی ولی خودش یا ولی قرار میده، قرار میده، بعد خودش نصیره یا نصیر قرار، یار یار قرار میده. خب اگر ولی قرار، خیلی ها ولی ندارن نصیر ندارن تو این مکافات عمل هم دیگه، اسمشو بذار مذاکره، ولی تو داری جلب رضایت یهود میکنی، یهودم منظور یهودی است که ستیز میکنه، یعنی صهیونیسم. اینو بدونید، یعنی الان ما به یهود میگیم صهیونیسم، اون وقت همون خود یهود ده. این یهود تا همه چی تو ازت نگیره دست بردار نیست، که ما هم کم از دست ندادیم، کم از دست ندادیم. حالا اون هدا ولی و نصیر رو که یکی از ظهورات ولی میشه هدایت، آیه 51 سوره مائده دوباره اینجا اشاره میکنه الله تعالی. حالا از این دست آیات زیاده، حالا من دوتاشو خواستم بگم. 51 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا، اصلا با مؤمنینه، لا تتخذوا الیهود و آقا مؤمن با یهود چیکار داره؟ الله تعالی تو هم سر شلوغ فکر میکنه. نه رو میگم، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اون بعضهم اولیاء اون بعض، میگه نرید دنبال اینا، اینا رو اتخاذ نکنین، اصلا هدفتون این نباشه اینا از شما راضی باشن، اینا اولیاء اون بعضهم اولیاء و بعض، اینا فقط با هم کیف میکنن، همدیگر رو دوست دارن. و من یتولهم منکم فانهم منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اگر رفتین من شما رو هدایت نمیکنم. اینو بذارین کنار اون که لنهدینهم سبلنا، من ولی و نصیری هستم که جاهدوا فینا، اگر مجاهدانه تو این مسیر برین تبعیت نکنید از یهود، جهادم میخواد معمولی نمیشه، من شما رو جاهد و فینا لنهدینم سبلنا، به راه های خودم، یعنی هیچی اصلا این راه ها رو نمیدونه، من میدونم. من یه وقتی اینو میخوام حالا بازش کنم اینو، ولی یه وقتی اگر مطالعه میکنم دیدم اونجایی که مکافات شد بحث جنگ و هر چیزی تو این تاریخ اسلام، تقریبا به یه موردی نخوردم که توش یه قش سمت یهود صورت نگرفته باشه، یه قشی سمت یهود کرده هر کی. خب از این مکاف، از این مسیر دنیا تو باید با ولی نصیر با هدایت خارج بشی، خب اونو نداری، خب معلوم احساس تنهایی میکنی. تا این تبعیت هم هست اون حالت هست. یه نکته دیگه عرض کنم، جمع‌بندی کنم، این تبعیت یا جلب رضایت گاهی اجتماعیه، یعنی سیاسی و حکمرانی و همین بس کلان کردم، گاهی نه فردیه. خیلی ها خب اولا از سیاست که چیزی نمیدونن، ولی تو مسئله شخصی و فردیشون دارن تبعیت از یهود میکنن و نصارا، نمیدونن. خب ما تنها کشوری هستیم که اینقدر دنبال میکنیم حرفای یهود و نصارا دیگه، آمریکا یهوده دیگه، انگلیس یهوده دیگه، اینا سرانشون همه یهودی هن. یعنی همه صهیونیسم هن. تو آیات دیگه میگه، میگه اون یهود و کسایی که ازش تبعیت میکنن. حالا یه نمونه بگم، حالتی در مسلمون ها هست که این در یهوده، در همین قرآن هم بهش اشاره میکنه، و پیامبر برای این که شبیه یهود نشه انقدر متواضع بود، اینقدر که جلسه پیش گفتم متواضع بود. در روایت دارد اون مصائب عظیم زندگی رو مؤمنین برن در خونه حضرت رسول حل میکنه، چون او جرهم و راهمین رحم میکنه. یهود به سمتش بری، این حالت رو میخوام توضیح بده، به سمتش بری میره عقب، بیشتر بری بیشتر میره عقب، جلوش وایسی حمله میکنه، حمله کنی حمله نمیکنه، حمله کنی حمله نمی کنه، به شرط اینکه تو حمله نخوای رضایتش هم جلب کنی. اما انگین و اون حالت استکباره، این از یهود اومده. در اسلام تواضع اوج میگیره، جس و خودداری و به اون معنایی که از منظر بالا نگاه، این از یهود اومده. آدمای مستکبر ولی و نصیر، می فردیشو گفتم، اونم اجتماعیش بود. تو اجتماعی و حکمرانی ما بریم رضایت اونها رو جلب کنیم، تو فردی نمیدونید، گفتم برای مؤمن، یا الذین آمنوا لا تتخذوا، مؤمنین نرین تبعیت از یهود کنین. این استکبار، تبختر، فخفروشی و معنای بالاش، از منظر بالا دیدن، این اون حالت فردیه که برخی اینو دارن چون به لحاظ شخصیتی منظر بالا دارن، بعد راحتم بچهش یاد میده، میگه خب حالا مثلا سلام کن، بچهش میگه من دیدم در یه برکه عالی میدیدم، حالا اون کیه که من سلام، خب اون باباش 60 بار دالا گفته، اون کیه که تو خونه گفته، باشی منبر که نمیگن یه فاکر، مثلا آج خانم گفته فلانی، اون کیه که حالا من یهوده ولی و نصیر براش نیمونه. یه ماجرایی بگم، مرحوم آیت الله العظما شیخ جواد کربلایی، من یه وقت خدمتشون رسیدم، اومده بودن ایران، خیلی هم مخفی، من نوجوان بودم، اون سمت میدون قیام گفتن و اینها و اجازه گرفتنش، من رفتم خدمتش. مرحوم آیت الله شیخ جواد کربلایی یه عجوبه‌ای بوده تو عرفان، عجوبه بوده دیگه، وای وای دستو میگرفت دوتایی با هم میرفتن مثلا تهی میکردن. من رفتم ایشون رو تخت، حالشون خوب نبود، یه قطعی به زو خوش نشوند و توی حسینی از کربلا اومده بود، یه حالش بد شد، گفتم اونجا نباش آخر عمرش، اومد تهران یه حسینی گوشش اتاقی رو فراهم کرد، نرفت هیچ جا، گفتن هتل بگیریم خونه بگیریم، نشست میشه. من رفتم خدمتشون، ایشون میگفت تو در عراق، حالا من اسم نمیارم، در عراق یکی از این کسایی که میگن عرفا، این عرفا یه کسی بود که اونجا ما دمخور بودیم باهاش، با منم این رفاقتی داشت، این میگفت خصوصی، میگفت من از حضرت ابوالفضل عباس بالاترم، نه در شخصیت ها، او از علایلین و شهید شد و در علم، در یه اعتبار او اینو میگفت، شاگرداش اینو میدونستن. بعد میگفت ابوالفضل عباس مقامش بالاست ولی در علم من بالاترم، ابوالفضل عباس استادی ندیده که، ولی من این اساتید رو دیدم، 4 تا استاد ما، برخی اینطوری، یعنی ظرفشون کمه، خطرناک. میگفت حالا این میگفت، بعد اومدن شاگرداش رو من گفتن و من یه وقت دلم سوخت، گفتم ببین، رفتم پیشش گفتم ببین با بد کسی در افتاد، همه پناه میبرن، تو اینجا داری قلدری میکنی، این بد ارحم و راهبین و اینا هم نیست. او آش جوادم اینجوری بود، خیلی لاتی صحبت میکرد، اصلا یه چیزی بود، چیز عجیبی بود واقعا، لوتی بود، فقط عمامه داشت، میگن شما اونو برمیداشت، کجا اومدی؟ برو بینم، صداش همجوری بگم سیگارم میکشی، میگفت رفتم بهش گفتم فلانی با بد کسی در افتادی، اون خودش پناه میده به همه لاتای عالم، ها رفتی لاتبازی جلوش در آوردی، خدا بهت رحم کنه. میگفت من از ابوالفضل خیلی بالاست ولی در علم من بالاترم، اون استاد ندیده که. میگفت اینجوری گذشت و اینها، آش جواد میگفت، بعد میگفت شاگرداش یه روز سراسیمه اومدم پیش من گفتن آش جواد، اصلا اینجور چیزا رو میرفتم پیش آش جواد، هم تو ایران هم تو عراق هم تو لبنان، خیلی سری آدم سفتی بود که پشتش یه قلب رعوفی، اصلا انگار مظهر نصیر بود، خدا رحمتش. گفتن آشا جواد این یه وری شده، این کج افتاده رو زمین، تکون نمیتونه بخوره. گفت منم فهمیدم چی، گفت رفتم پیشش و گفتم چی شد، گریه میکنه، گفت آیا و این گریه میکنه اینجور کج افتاده بود. و گفتم این کم دوره بر خالی بذارین، گفتم چی شد، گفت من دیشب تو عالم رویا حضرت ابوالفضل عباس رو دیدم، گفت های های گریه میکن. بعد اومد من گفت چیه، یاداشم در میاد، گفت حضرت عباس اومد و من دیگه هیبت، گفت چیه، گفتم چیزی نیست سلام علیکم، گفت نه یه چیزی میگفتی، گفت یه چیزی میگفتی، گفت من حالا در علم گفتم، منظوری ندارم، اینم دیده بود دیگه ترس، در علم میگفتم منظوری نداشتم. گفت حالا کیا رو دیدی تو علم؟ گفت من بیادبی نباشه، من اساتید دیدم که اینها عجیبه. گفت حالا کیا رو دیدیم؟ گفت او نام بروشتا، من نام میبرد، گفت من آیت الله فلانی رو دیدم. گفت حضرت ابوالفضل عباس، گفت خدا رحمتش کنه، آدم خوب بود، علمم یکم داشت، گفت دیگه کیو دیدیم؟ گفت من آیت الله فلانی. گفت اون که اصلا آدم نبود. علمم نداشت. سومیو گفتم اون یه چنین تعبیری، چهارمی هم گفت اصلا فاسد بودم. علم نباید بیشتر از عقل بشین. میگفت از تعباس این رو تعریف میکنه با عاشق جواد کربلایی. میگفت اینا که گفت من دیدم بازم نمیتونم قبول کنم. گفتم آه ولی اونا واقعا عالم هم. گفت اینو که بودم یه کشیده خاموزی رو گوشم. اون منم اینجوری افتادم. گفت عاشق جواد گفتش که ببین باید یه مسیری رو بریم. گفت نمیتونم. میگفت اینو من کمک. اون الان میمیره. اون که ابرفز زده میمیره. بو من اینو کمک کردم، من اسما رو ببرم بهتتون میزنه. بو من اینو کمک کردم، گفتم کمکش کن، کسی که عباس زده رو فقط حسین میتونه شفا بده. گفت رفتیم حرم امام حسین، گفتم اعتراف کن. گفت این گریه میکرد، اعتراف میکرد. و کم کم صاف شد. درست بو اعتراف کن. به این میگن ولیون ولا نسی. حتی اون حالا یه چیزی میگفت، میگفت اون یکی از شاخصهاش این بود که مرید دوست داشت، دوست داشت بقیه بهش بگن خیلی مخلصیم، دوست داشت حالا بگن هم دوست. این بحث شبیه یهود شدن، تبعیت از یهود تو مسائل شخصی هم اینطوره. راه نجاتش هم این بود که اعتراف کرد. یعنی اگر کسی تبعیت داره تا اعتراف نکنه که من اشتباه کردم. بعد شما یه گروهی رو نام ببرید در عالم مریخ شاید باشه، بعد شکست در مذاکرات بیان بگن که غلط کردیم، نام ببریم اصلا هست؟ بله الله تعالی کمک میکنه، خودش ماشه رو میزنه. در مسئله شخصی هم اینطوره، یک کسی اعتراف کنه به اینکه من یک سری خلقیاتی رو از یهود دارم. من نمیدونم باید از رسول الله داشته باشیم نه از یهود. عرضم تمام. ما عزیزان در به این خانه میاییم، در به این خانه ها میاییم، چه معصومین چه کسایی که ممسوسن درش. بذار من اون ماجرا رو تمامش کنم. گفتم حالا عرضم به عزیز معصوم ولی حیفه. میگفت از اول فضل عباس قبل از اون کشیده به من گفت، حالا اونم چهارمیشی اصلا آدم نبود فاسد اینها، گفت تو چرا خودتو میمالی به اون عارف؟ گفت گفت تو چرا خودتو میمالی به ذریعه پدر من امیرالمومنین؟ گفت میخوام من فیضی ببرم. میگفت من سینم به سینه علی علم کسب کرده. میگفت چرا تو خاک کربلا رو میکشی به چشت؟ میگفت میخوام به فیضی برسم. میگفت من لبهام به گونه حسین ابن علی فیض گرفت. و تو چرا به امام حسن عشق می‌ورزی؟ میگفت فیضی بگیرم، همین کشیده خورده. میگفت من عمری سینم به سینه برادرم امام حسن موش، من علمو از اینها اینطور گرفتم. اینا منفانی در انسان کاملن. بعد تو که استاد میگفت اینو گفت، گفتم ولی آقا به هر حال اساتید منم چون دیگه زد خیلی این کشیده رو میخوردن، خیلی آقا. این امامزاده ها مثل حضرت ابوالفضل عباس، مثل حضرت زینب سامانی، مثل حضرت معصوم سامانی، اینا فانیه در انسان کامله. اینا مظهر نصیر یا ولی هن، ما نمیدونیم. بعد خیلی ها اینا رو ندارن، شاید برن حرمه خودشون ندارن. حضرت معصوم سلام الله علیه ها تا شنید امام رضا شهید شده تب کرد، سه روز بعد شهید شد از دنیا رفت. اینقدر فانیه در انسان کامله. ما در به این خانه ها میاییم برای همین، یعنی اونها رو جلوه ولی یا نصیر میدونیم که ما رو تو این راه کمک کنن، وگرنه غیر از این حالا ما بدیم بخورن بعد اونا بدن ما بخوریم، ما بریم پیش عربا بخوریم بعد عربا بیان جو بخورن، بعد یه بازی خالی بازی کنیم. نه باید شما باید برید اونجا جنگ کنید، ما هم باید اینجا جنگ کنیم. من باید میخوام اینو بازش کنم، ولی بقیه کسی هم میشته. اصلا وادی دیگه است. جناب میر داماد که اصطلاحا هم میگم میر داماد، میر داماد این میرداماد اینقدر شأنش بالاست، ملا صدرا میخواد ازش نقل کنه علامت الدهر آیت العظما فی زماننا، فی زماننا. ای ملا صدرا تره خورد میکرد، خودش کسی بود که براش تره خورد میکردن. اصلا یک عناوین سیدی و سندی. این میره داماد میگه من تا عالم وحدت رفتم و برگشتم، هر کی غیر میر داماد اینو گفته ازش نپذیرفتن. که من تا عالم و من یه شأن پیغمبری دارم، رفتم برگشتم شما رو کمک کنم. میگه من تا عالم وحدت رفتم برگشتم. خیلی عجیبه. این جناب میر داماد میگه حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دیدم 14 معصوم دارن دور این دختر رو میگیرن تفقد میکنن ازش. این که هر کسی از ما حرمی داریم، هممون با هم حرممون در قم المقدسه، یعنی همین. خیلی نمیدونن، یعنی اصلا اون تعابیری که میره داماد من نمیتونم بگم، کشش نیست که حضرت معصومه سلام الله علیها مظهر چیه در عالم، که اهل بیت همه اونجا توجه میکنن و کسی که به حضرت معصومه توجه کنه به اهل بیت توجه کرده و اهل بیت هم بهش توجه میکنن. امام هادی علیه السلام فرمود زائر حضرت معصومه ما زائر خداست، جمعی از ما. من خیلی خوشحال شدم امشب اینقدر شلوغ بود، کمه تا فکر کنم تا سالهای قبلش قبل این مهر سال همشین. خیلی خوبه شلوغ با معرفه بشه، نمیدونن مردم او کیه. من نمیتونم تعابیر میر دامادو بگم، او رو 14 معصوم هی دورش دارم او کیه. شاید به خاطر همین بوده که در قبستات بحث میکنه میر داماد امام خمینی اینو فرمود در مورد دو تا شخصیت یه چند بیت با هم، یعنی ممزوجی گفت حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها با هم مدحشون کرد. لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم دخت خدایند این دعایت کبرا. گفتی که لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم دخت خدایند این دعایت کبرا. یعنی اصلا الان ما نمیفهمیم که یه دختری به پدری سفارش کنه، پدر به دخترش، اصلا یه چیزیه ما نمیفهمیم. یه حضرت معصومه از زهرا اینطورن، برای یکی به جلوه ولی، برای یکی به جلوه هادی، برای یکی به جلوه نسی. ما در به این خونه میایم برای همینه. اگر کسی هم در این خونه بیاد هم تبعیت داره میکنه از یهود، نشانش این است میاد ولی احساس بی کسی میکنه. اللهم صل علی محمد و آله.